أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب واحترام خدمت همه شما عزيزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به 70 نامه نهج البلاغه شریف رسیدیم. الى سهل ابن حنیف الانصاری و هو عامله علی المدینه. این نامه را وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه به جناب سهل ابن حنیف انصاری نوشتند و این آقای سهل عامل، کارگزار و فرماندار حضرت بود در مدینه. ماجرا چیز فی معنا قوم من اهلها لحقوا بمعاویه. حضرت این نامه را نوشت در معنای، یعنی در مورد یک عده‌ای از اهل مدینه که به معاویه ملحق شدند، پیوستند به معاویه. نام از جهاتی قابل تأمل و توجه است. هم شخصیت جناب سهل ابن حنیف انصاری شخصیت ممتازی است، هم نامه یک موضوعی است که امروزه هم خیلی به چشم میخوره. متاسفانه یکی از سیاستهای کثیف معاویه و بلکه یکی از سیاستهای کثیف عالم استکبار آن است که انسانها رو با پول میخره، به سمت خودش جلب میکنه، افراد را از مسیر حق و عدالت خارج میکنه. خب معاویه سردمدار این مسیر است، تا توانست افرادی با شخصیت‌های آنچنانی رو با تهدید، با تطمیع، با پست و مقام به سمت خودش کشوند. یکی از اون شخصیت‌هایی که دیگه همه شما می‌دانید امرؤاسه، که خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود با یک حداقلی، با یک شیء قلیلی دین او رو خرید و او رو برده خودش کرد، بنده خودش کرد. و خیلی عجیبه که همین امرؤاس وقتی که جریان رفت آمد و ارتباطش با معاویه مطرح میشه، میگه من دینم رو میفروشم ولی یه چیزی باید به من بدی. معاویه میگه چی میخوای؟ میگه مصر. خیلی عجیبه، میگه المصر طعمه، من مصر را میخواهم، در حالی که مصر طعمه ایست برای من. حالا شما این جمله را با کلام امیرالمؤمنین مقایسه کنید که حضرت فرمود که مسئولیت تو لیس به طعمه، این که تو فرماندار جایی شدی طعمه نیست هر کار خواستی بکنی، ولی امثال امرؤاس که دین نداشته باشند مسئولیت را به عنوان طعمه نگاه میکنند، راهی برای خوشگذرانی. یکی از سیاست‌های معاویه اینه، افرادی را به سمت خودش جلب کنه، اونها را از مسیر خارج کنه. و تقریبا اگر بخوایم شبیه سازی کنیم، معادل سازی کنیم، این جریان مهاجرتی که خیلی وقتها در همین دوران ما هم محسوس و ملموس بوده، یه عده‌ای حالا سلبریتی باشن، شخصیت‌هایی باشن، چون اون طرف بهشون وعده پول میدن سریع میبینید مهاجرت میکنن. بازیگری است که از اینجا معروف شده، در اینجا معروف شده، همه شهرتش و اموالش رو مدیون صدا و سیماست، بعد چون اون طرفش میگن ما پول بیشتری میدیم، پشت پا میزنه به همه آرمان‌ها، مهاجرت میکنه اون سمت و بر علیه انقلاب جمهوری اسلامی کار میکنه. در زمان حضرت هم از این افراد بودند. نکته ای که اینجا قابل توجهه، ما در ذیل نامه 36، اگر خاطر شریف عزیزان باشه، نامه 36 نامه ایست که عقیل به امیرالمؤمنین نوشت و حضرت پاسخ داد. عقیل اونجا میگه انی قد خرجت الى مکه معتمرن، آقا من داشتم میرفتم به سمت اعمال عمره، فلقیت و عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، دیدم این آقای ابی سر با یک عده‌ای که بعضی هاشون کاتبن، بعضی هاشون از بزرگان مکه و مدینه‌اند، دارن میرن به سمت شام. بهشون گفتم من حال خوشی در صورت شما نمیبینم، کجا دارید میرید، چیکار میکنید؟ فهمیدم اینها به معاویه ملحق میشن. در ذیل نامه 36 نگاه کنید، یکی از مطالبی که گفتیم اینه، یعنی یک عده ای از مدینه حرکت میکنن میرن به سمت معاویه و باز هم از این جریان، فقط این گروه نبودن، گروه های متفاوت در جاهای مختلفی این حرکت ننگالود را انجام دادن. پس شأن صدور نامه مشخصه، خبر به حضرت رسیده، آقای سهل بن حنیف انصاری در شهرش با یک عده‌ای مواجهه که دارن به معاویه میپیوندن، ناراحت شده که خدایا اینها نیروهای ما بودن، اینها کسانی بودن که ما بهشون امید داشتیم، حالا حضرت نامه مینویسه. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقط بلغنی ان رجالا ممن قبلک، آقای سهل بن حنیف، به من خبر رسیده یه عده ای از مردمانی که من قبلک در شهر تو هستن، در محل حکومت تو هستن، یتسللون الی معاویه. تسلل و سلول یعنی حرکت شبانه، حرکت آرام. به من خبر رسیده یه عده مخفیانه یواشکی دارن حرکت میکنن به معاویه ملحق میشن. خب باز عرض میکنیم اینها تعدادشون اگرچه هزاران نیست، ولی همون تعداد کمی هم که باشن در جامعه اثر منفی میگذاره. امیرالمؤمنین حاکمه، حالا یک نفر آدم مخصوصا اگر شهرتی هم داشته باشه به معاویه میپیونده، اون اثر روانیش زیاده. یکی از این افرادی که پیوست شخصی است به نام نعمان بن بشیر، در نهج البلاغه هم در خطبه 39 راجع به این شخصیت حرف زدیم. نعمان بن بشیر کسی است که دنیا طلب است به معنای واقعی کلمه. در شناسنامش که نگاه میکنی، سابقش که نگاه میکنی، صحابی پیغمبره، چقدر حشر و نشر و چقدر به این صحابی بودن افتخار. بعد در جریان خلفا که میفته میشه از دار و دسته خلفا، میشه نور چشمی عثمان. عثمان که به قتل رسید گفت ما باید بالاخره از این قتل یه نونی در بیاریم، از این قتل ثمره‌ای هم به ما برسه. پیراهن خونین عثمان رو برداشت، برد شام به معاویه تحویل داد و معاویه هم خیلی عزیز داشت او رو، چون همین پیراهن را معاویه هر جا میرفت علم میکرد، عده‌ای پای او گریه میکردن، با همین پیراهن خونین بر علیه امیرالمؤمنین کار میکرد. این نعمان ابن بشیر در زمان معاویه یه مسئولیتی بهش دادن، حمله میکرد به شهرهای حضرت که در خطبه 39 گفتیم. بعد از معاویه ملعون هم در زمان یزید فرمانداری کوفه را به او دادن و تا زمان قیام عاشورا هم فرماندار کوفه بود. دیگه در اون بحبوهی که مسلم ابن عقیل عازم شد آمد به کوفه، این آقا نتونست قصه را اونطوری که یزید میخواد جمع کنه، او رو برکنار کردن و عبیدالله ابن زیاد رو قرار دادن. این یه شخصیتی است که جزء صحابی پیامبر هم بوده، ولی نهایت کارش به کجا میکشه؟ از مدینه، از حکومت امیرالمؤمنین فرار میکنه، میره به معاویه میپیونده. و این برای ذلت انسان بس که از علی علیه السلام فرار کنه به دامن معاویه پناه ببره. حضرت فرمود این خبر به من رسیده. خب حالا در مواجهه با خبر فرار سلبریتی ها، مهاجرت یه عده‌ای که یه سابقه و لاحقه‌ای هم داشتن، وقتی این خبر پخش شد موضع ما چطور باشه؟ بشینیم قصه بخوریم، ناراحت بشیم، افسوس بخوریم، پست بگذاریم که ای وای ببینید در جامعه چه کردید که سلبریتی ها دارن میرن؟ نگاه حضرت رو ببینید. حضرت فرمود فلا تأسف الله ما یفوتک من عددهم. آقای سهل ابن حنیف انصاری اصلا تأسف نخور بر این که عده ای از اینها رفتن و یذهب و انک من مددهم، دیگه اینها نیستن که به تو مدد برسانن، کمک حال تو نیستن. این جای تأسف نیست. قبلا عرض کردیم تأسف خوردن، شاد بودن ملاک داره، معیار داره. حالا یه عده ای رفتن، خب برن، این که جای تأسف نیست. لا تأسف الا ما یفوتک، اصلا به خاطر رفتن اینها تأسف نخور. چرا تأسف نخورم؟ اینا در حکومت ما بودن، شخصیت بودن، صحابی پیغمبر بودن. من چند تا نکته بگم. نکته اول، از قرآن استفاده کنیم. قرآن کریم فرمود تأسف بر رفتن کافر و منافق نخورید، بذار برن اصلا، اینها بمونن اینجا برای چی؟ ولا یحزن کالذین یصارعون الی الکفر انهم لن یضر الله شیئا. اگر پیغمبر یه عده‌ای به سرعت دارن به سمت کفر میرن، بذار برن، رفتن اینها به جریان توحید ضرر نمیرساند بلکه نفع هم میرساند. اینکه یه عده‌ای منافق صفت کافر صفت از مجموعه ما خارج بشن برن، تکلیف مشخص بشه، جای تأسف نیست، اتفاقا جای خوشحالی است. قرآن کریم فرمود پیغمبر از رفتن اینها به سمت کفر، اینها دلشون کافره، بذار برن همون طرف، تکلیف مشخص بشه. در جای دیگری از قرآن فرمود بر رفتن، بر همراهی نکردن منافقان قصه نخور. حالا اینکه منافقین نیامدن در جنگ شرکت کنن، جای تأسف نیست که وقتی که منافقین کارشکنی میکنن در جنگ ها پا در رکاب نیستن، قرآن کریم فرمود لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا. پیغمبر اگر این منافقین با شما به جنگ می آمدن فقط زحمت ایجاد میکردن، فقط دل لشکر رو خالی میکردن، همین که اینها نیامدن اتفاقا بهتره. پس یک قصه اینه که اگر رفتن بذار برن، اینها نبودنشون در لشکر ما تأثیر نداره. دو، اتفاقا بودن اینها به ضرر جامعه است، به ضرر لشکره. اینها اگر رفتن ما تازه خوشحال هم میشیم، خدا رو شکر میکنیم که یه عده از این اراذل و اوباش رفتن، جامعه را کمتر مسموم میکنن. و نکته دیگر این که خود حضرت در نامه 4 نهج البلاغه فرمود ان المتکاره مغیبه خیر من مشهده و قعوده اقنام نهوزه. آدمی که دلش با ما نباشه، با کراهت باشه، آدمی که همش بخواد قر بزنه، اصلا با ما به جنگ نیاد. نیامدنش بهتر از آمدنشه، نشستنش بهتر از برخاستنشه. این جمله را اگر ما خوب توجه کنیم، بسیاری از این غم و قصه هایی که به دلمون میشینه اصلا رنگ میبازه. آقا فلانی رفت، خب بره، من چرا باید ناراحت بشم؟ من بگم آقا اگر این بود چه کار میکرد برای ما؟ حضرت فرمود این مددی به شما نمیرسون. این آدم قرقروی منافق صفت کافر دل، این میخواد چه کار کنه برای حکومت اسلامی شما، برای جامعه دینی شما؟ این فقط ضرر بود. رفتن او باعث مسرت ماست، باعث خوشحالی ماست، ما از رفتن ناراحت نیستیم. و یک نکته دیگه، مگر ما به تعداد، به عده و عده وابسته ایم؟ اگر تعدادمون بیشتر باشه خوشحال بشیم، اگر 4 نفر از ما کم بشن ناراحت بشیم. اصلا جریان توحید جریانی نیست که به عده و عده بسته باشه. یک نفر کم منفعت قلیله، یک جمع کمی میتوانند بر یک جمع کثیری غلبه پیدا کنند. و اگر جمع کثیر باشد، با خدا نباشد، با ایمان نباشد، شکست اینها قطعی است. این مطلب رو هم حضرت در جای جای نهج البلاغه فرمود، یکیش در همین نامه 36 که ابتداء بحث عرض کردیم بین عقیل و امیرالمؤمنین نامه رد و بدل شد. حضرت فرمود لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. مردم دور من باشن عزت به من نمیدن، مرا تنها بگذارن وحشتی نیست. من علی این گونه ام، یعنی شما هم این گونه باشید. ما نباید به عده و عده وابسته باشیم. یک جمعیت کمی در فلسطین میتونن هیمنه اسرائیل رو در هم بشکنن، میتونن دنیا رو با عدالت خواهی آشنا کنن. جمعیتشون کمه ولی همتشون بلنده. حضرت فرمود سهل ابن حنیف انصاری از رفتن اینها ناراحت نباش. اولا اینها برن تأسف نداره، ثانیا این نکته رو فراموش نکن، ما قدرتمون در تعدادمون نیست، ما قدرتمون در ایمانمونه. هرچه ایمان ما بیشتر باشه قدرت ما هم بیشتر خواهد بود. خطبه 97 هم از اون خطبه های جانسوز امیر المؤمنینه. حضرت فرمود ایها القوم الشاهد ابدانهم الغائب عنهم عقولهم المختلفه احواؤهم. ای گروه، ای لشکر من که دلتون یک دله نیست، تمایلاتتون، اهدافتون یکی نیست، اینجا هستید ولی روحتون، دلتون اینجا نیست. المبتلا بهم امراؤهم، شما کسانی هستید که من به شما مبتلا شدم، شما درد من هستید. صاحبكم یطیع الله و انتم تعصونه و صاحب اهل شام یأس الله و هم یطیعونه. مهم نیست چقدر جمعیت باشه، مهم اطاعت کردنه. شما جمعیت زیادی دور مرا گرفتید ولی اطاعت نمی کنید، به درد نمی خورید. حضرت فرمود من حاضرم صرافی کنم، 10 نفر از شما رو بدم، 1 نفر از یاران معاویه رو بگیرم، من 10 به 1 تعداد نیروهام کم میشه ولی قدرتم بیشتر میشه. چون 10 نفر که بی انگیزه باشن به جای 1 نفر که انگیزه داشته، این 1 نفر از اونها بیشتره. حضرت فرمود لودت تو والله ان معاویه صارفنی بكم صرف دینار بالدرهم، به خدا من حاضرم یاران معاویه 1 نفر بیاد 10 نفر از شما بدن، ولی 1 نفر پر انگیزه با اشتیاق از اونهایی که جردنها رو در اختیار میگذارن، میگن ما حاضریم در راه معاویه کشته بشیم. تعداد مهم نیست، تعداد ملاک نیست، انگیزه، ایمان به اهداف، اطاعت از امام، اینها برای ما مهمه. حضرت فرمود فکشفا لهم غیاً ولک منهم شافیا. سهل ابن حنیف کافی است برای گمراهی اونها و کافی است برای شفا یافتن و آرامش تو. چه چیز؟ فرارهم من الهدى والحق و ایذائهم الى الاما والجهل. این که این آقایون فرار کردند از هدایت، فرار کردند از حق و ایذائهم به سرعت حرکت کردند و پیوستند به اما، به کوری، به جهل. این که از حق فرار کردند به کوری و باطل پیوستن کفایت میکند در گمراهی خودشون، کفایت میکند در شفای تو. این برای تو شفاست، این داروی شفا بخشی بود که الحمدلله اینها رفتن درد ما درمان پیدا کرد. تعبیر حضرت اینه، 2 دلیل برای گمراهی هست: 1 فاصله گرفتن از حق، 2 به سرعت رفتن به سمت باطل. اگر کسی از حق فاصله گرفت و از اون طرف به سرعت به باطل پیوست، این دیگه فاتحهش خونده است، این دیگه به سمت گمراهی رفته. ما نباید از حق جدا بشیم، از حق هم که جدا بشیم سرعت نگیریم برای پیوستن به باطل، آرام بریم. آدم وقتی شک میکنه نمیدود به سمت باطل، آرام آرام حرکت میکنه، شاید برگرده، شاید دوباره اصلاح بشه. خب حضرت فرمود رفتن اینها برای تو شفاست. یعنی چی؟ خب سهل ابن حنیف حاکم یک جامعه است. بدن انسان وقتی بیمار شد، خدای نکرده اگر کسی یه توموری در بدنش ایجاد شد، خدا به حق امیر المؤمنین، به حق این لحظات شریف که ما داریم کلام حضرت رو میخونیم، همه بیماران رو، همه اونهایی که سرطانین، بیمار دارن، گرفتارن، به حق امیر المؤمنین لباس عافیت بپوشانه. خب اگر کسی در بدنش یک توموری بود، اولین درمان آن است که این تومور باید کنده بشه که گسترش پیدا نکنه، بقیه بدن رو آلوده نکنه. حضرت فرمود اینها 4 نفر انسانی که دلشون به معاویه است، 4 نفر آدمی که حق را نمیبینن، 4 نفر آدم دنیا طلب، اینها قده سرطانی جامعه هن. رفتن اینها جشن دارد، همونطوری که کنده شدن تومور جشن داره. اینها از دل جامعه کنده شدن، شفا به جامعه برگشت. اینا تا وقتی بودن شایع پراکنی میکردن، دروغ میساختن، بر علیه حکومت کار میکردن، الان رفتن، یه عده زیادی از شایعات اونها در امان موندن. همونطوری که بیماری های جسم رو باید اول منشأ را از بین برد، بیماری های جامعه هم همینه. این منشأ ها که از بین رفتن، دشمنیشون ثابت شد، برای مردم واضح شد اینها خیرخواه نیستن، بعد ما دیگه راحت تر میتونیم درمان رو ادامه بدیم. حضرت فرمود فانما هم اهل دنیا. ریشه یابی میکند حضرت گروهی که از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دل بریدن به معاویه پیوستن. حضرت فرمود انما هم اهل دنیا، مهمترین شاخصه و معیار اینها 1 جمله است: اینها اهل دنیا هستند، اینا دنیا طلب هستند. مقبلون علیها، با تمام وجود اقبال و اشتیاق دارند به دنیا. محتئون علیها، به سرعت به سمت دنیا حرکت می کنند. آقا کسی نگه اشتباه کردن، نفهمیدن، بحث برشون مشتبه بود، اصلا این طوری نیست. قد عرف العدل و رعاه و سمعوه و وعاه، اینها حق را دیدند، حق را شناختند، حق را با تمام وجود شنیدند و حق را حفظ کردند. اینطور نبود که اینها آدم های نادان جاهلی باشند، از روی ندانم کاری رفته باشند به سمت معاویه. حق را به تمام معنا شناختند ولی در این حال حق را رها کردند. این جمله حضرت خیلی سنگینه. قد عرفوا العدل، اینها عدل را شناختند، رعوح دیدند عدالت را، سمعوا شنیدند ندای بلند عدالت را، و او حفظ کردند، ولی با این حال رفتن. خب چرا رفتید؟ شما که حق براتون آشکار. انما هم اهل الدنیا، اینا دنیا طلبن، اینا جایی میرن که سفرهشون رنگین تر باشه، اینها جایی میرن که 2 ریال بیشتر بهشون کمک کنن، بیشتر تحویلشون بگیرن، عیاشیشون به راه باشه. اینا کار ندارن حق کجاست باطل کجاست. یعنی نمیداند امرؤاس که معاویه باطله؟ از خورشید برای او واضح تره که اصلا خودش به معاویه گفت، گفت تو را چه به علی ابن ابی طالب، ولی در این حال میپیونده. چرا؟ چون میگه سفره معاویه رنگینه، اینها اهل دنیا هستن. عزیزان تا وقتی اهل دنیا باشیم خطر جدایی از ولایت و امامت هست، بی برو برگرد. تا وقتی که میتوانند ما را با یه شکلات گول بزنن، حالا شکلات برای بچه هاست، بزرگ که شدی میشه ماشین، بزرگ که شدی میشه خونه. وقتی تونستن با یه خونه، با یه ماشین، با یه گوشی موبایل گول بزنن ما رو، دل ما رو ببرن، ما رو از ولایت هم جدا میکنن. یه مقداری دوزش رو بالا میبرن، فتلش رو بالا میکشن. قبلا میگفتن 1000 دلار بهت میدیم، الان میگن 100,000 دلار و آدم میره. ما باید این بیماری رو در دل خودمون بخشکانیم. بیماری دنیا طلبی، بیماری دنیا طلبی بیماری است که انسان را از ولایت جدا میکنه. حالا عشق علی ابن ابی طالب هستیم، ولی اگر پیشنهاد بمون بدن، دلار بمون نشون بدن، حاضریم همه اعتقاداتمون رو کنار بگذاریم. اخلاق مهم است. اگر این اخلاق را، این فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی رو به درستی بررسی نکنیم، در وجود خودمون پیاده نکنیم، در بزنگاه ها، در اون لحظات سرنوشت ساز، یه دفعه میبینید لغزیدیم. خدا نیار اون روز رو. حضرت فرمود اینها اهل دنیا هستن، به سرعت به سمت دنیا میرن، در حالی که به خوبی حق را و عدل را شناختن. ما خودمون هم اینطوریم. خیلی وقتها عدل را شناختیم، حق را شناختیم، حکم را شناختیم. کدوم یکی از ماست که ندونه نگاه به نامحرم حرامه؟ حکم را میدانیم. کدوم یکی از ماست که وقتی یک خانم رو در خیابون دیدیم نفهمیم این غریبه است، این نامحرمه؟ یه وقت آدم شک میکنه، میگه نمیدونم این مثلا مادرم هست یا نه. خب این فرق میکنه، ولی چند درصد کسانی که نگاه به نامحرم میکنن، این خانم رو با محرم خودشون اشتباه گرفتن. هم حکم را میدانیم، هم موضوع را میدانیم، حق به طور کامل بر ما روشنه، ولی باز گناه میکنیم. خب این ریشه دنیا طلبی است دیگه. این انسان شهوت داره، تمایلات نفسانی داره، باید جلوی اینها رو بگیریم، وگرنه سقوط میکنیم. یه بحثی عرض میکنم، صرفا بابی باز میشه انشالله تفصیلش و بررسیش با خودتون. اگر ما این لفظ اهل دنیا را، حضرت فرمود فانهم اهل الدنیا، اگر ما این اهل الدنیا را در نهج البلاغه پیگیری کنیم، در بقیه روایات و آیات هم پیگیری کنیم، به این نتایج عجیبی میرسیم. این اهل دنیا چه کسانی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ سرنوشتشون چی میشه؟ خیلی مهمه. خدا شاهد، انسان اینها رو میخونه یه وقتی تعجب میکنه. خدای ما از اینها نباشیم، ما نباشیم جز کسانی که امیرالمؤمنین فرمود. ببینید ما یک کسانی داریم اهل دنیا هستن، یک کسانی داریم در دنیا هستن. هر کسی در دنیا زندگی میکنه اهل دنیا نیست. خب اهل بیت هم در دنیا زندگی میکردن، ولی اهل دنیا نیستن. در خطبه 230 اون بخش پایانی فرمود کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها. یه عده‌ای هستند در دنیا زندگی میکنن ولی دلبسته دنیا نیستن، اهل دنیا نیستن. اینها فقط در دنیا زندگی میکنن، دلبستگی ندارن. ما باید اینطوری باشیم، اهل دنیا نشیم. ولی کسانی که اهل دنیا باشند، وای به حالشون. یکی از نشانه هاش تو خود امیرالمؤمنین در خطبه 230 فرمود اهل دنیا کسانی هستند که از مرگ جسمشون میترسن. یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم، اهل دنیا کسانی هستند از مرگ می ترسند، ولی انسانهای متقی کسانی هستند که اینها و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیاه، اینها از مرگ جان می ترسند. مؤمن دغدغش این روح هم نمیره، فطرت هم نمیره، خدا باوریم نمیره، ولی اهل دنیا فقط دنبال اینه 1000 سال زنده باشی، 100 سال زنده باشی، هی عمر را ببره بالا. یکی از نشانه های دنیا یکی از نشانه های اهل دنیا اینه، به مرگ باطنشون، روحشون، فطرتشون اهمیت نمیدن، ولی اگه یه بیماری کوچیک سراغش اومد دیگه شب و روزش به هم میریزه. چرا؟ چون میگه نکنه بمیرم، از مرگ حراسان است، بزرگ میپندارد، ولی مرگ روح، معنویت، اخلاق براش مهم نیست. این معیار، معیار خوبی است. هر کدام از ما بسنجیم ببینیم ما اهل دنیا هستیم یا نه. نکته دیگری که حضرت در باب اهل دنیا در همین نهج البلاغه فرمود، فرمود اهل دنیا از آخرت هیچ بهره ای ندارند، برعکس متقین. در نامه 27 فرمود متقیان هم از دنیا بهره میبرند هم از آخرت، ولی اهل دنیا هیچ، لم یشارکو اهل دنیا فی آخرتهم، بهره ای از آخرت ندارند. اینها بدبختند، فردای قیامت یه اضطرابی، دلهوری، نگرانی، عذابی سراغ اینها میاد که حتی تفکرش هم به ذهن ما نمیرسه، به تخیل ما نمیرسه. در نامه 31 به امام مجتبی فرمود اهل دنیا سگ صفتند، ایاک ان تقتر بما ترى من اخلاد اهل دنیا الیها و تکالبهم علیها، بپرهیز از این که دنیا طلب ها تو را فریب بدن. میدونی دنیا طلب کیست؟ کسانی که تکالب دارن، این خصلتشون درونشون سگ صفتی است، مثل سگها بر سر دنیا با هم دعوا میکنن. یه لاشه‌ای که روی زمین افتاده باشه همدیگه رو دنبال میکنن، گاز میگیرن که سهمشون بیشتر باشه. اینا به هیچ چیز رحم نمیکنن، به خودشون هم رحم نمیکنن. ما اهل دنیا نباشیم ها، این طوری میشیم. و باز حضرت در حکمت 64 نهج البلاغه فرمود اهل دنیا کرکش به نیوسار و بهم و هم نیام، اهل دنیا خوابند، اینها رو میبرند. یه وقتی که ایستادن تازه اینها از خواب بیدار میشن، کجا؟ این وسط جهنم، وسط جهنم پیادت میکنن. حالا شما، من 3-4 مورد گفتم، هم در نهج البلاغه هم غیر نهج البلاغه، این صفات اهل دنیا اگر استخراج بشه خودش یک بحث جامعی خواهد شد. فرمود و علم ان الناس عندنا في الحق اسوه فحربوا الى الاثره. سهل ابن حنیف انصاری، اینهایی که از مدینه فرار کردند رفتند به سمت معاویه، اینها علم و خوب می دانستند ان الناس عندنا فی الحق اسوه، ما در مورد کسی پارتی بازی نداریم، پسر خاله بازی نداریم، مردم در اجرای حق نزد ما مساوی هستند. فحربوا الی الاثره، اینا فرار کردن به سمت اثره. اثره یعنی انحصار طلبی، به من بیشتر بدید، من فامیل شما هستم، من قوم و خویشم، من قبلا با شما یه رفاقتی دارم. اینها در واقع از عدالت علی فرار کردن، به ظلم معاویه پیوستن. فردا نیان ادعا کنند ها، فردا نیان بگن آقا ما چون که بی عدالتی دیدیم در جمهوری اسلامی رفتیم. دروغ نگو، تو کسی هستی که فرار کردنت به خاطر رسیدن به بی عدالتی بود. تو میخواستی بیشتر بخوری، بیشتر بچاپی، بیشتر از این مردم سوء استفاده کنی، نمیتونستی، رفتی جایی که راحت تر بشابی. کسی نیاد بگه من از علی جدا شدم به معاویه پیوستم چون معاویه عدل بود، حق بود. دروغ نگو، تو از عدالت علی فرار کردی، رفتی به کسی پیوستی که همه کارهاش اثره بود. میگفت تو پسر خاله منی، تو رفیق منی، تو در فلان جا به من کمک کردی، پس بیشتر به انعام میدم، بیشتر قنائم جنگی بهت بدم. حضرت اینطور نبود، حضرت عدالت داشت. فرمود فبعدن لهم و سحقا، دور باشند از رحمت الهی، رحمت نیاید بر اینها. و سحق، سحق به معنای له کردن، در زیر تازیانه عذاب الهی له بشوند، نابود بشوند. خدا اینها رو از رحمتش دور کنه، خدا اینها رو گرفتار عذاب خورد کننده کنه. انهم والله لم یفروا من جور ولم یلحقوا بعد، به خدا قسم اینها از جور فرار نکردن، به عدل نپیوستن. آخه معاویه را چه به عدل، معاویه جرثومه فساد است، معاویه نماد ظلم است. اینها کسی نگه از حق فرار، از ظلم فرار کردن به حق پیوستن، هرگز، اینها از حق فرار کردن به ظلم پیوستن. و در جمله پایانی حضرت فرمود که آقای سهل ابن حنیف، انا لنتمع فی هذا الامر، ما امید داریم در این مشکل، در این گرفتاری که به وجود آمده، ان یذلل الله لنا صعبه، ما امیدواریم خدا سختی این مسیر را برای ما آسان کنه، یسهل لنا حزنه، ناهمواری های این مسیر رو برای ما هموار کنه ان شاء الله. و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. نامه 70 مضمون کلیش این بود، از رفتن یک عده ناباب نگران نباشید، اینها اگر رفتن تازه مقدمات خیر و صلاح جامعه فراهم میشه. ضمناً فردا نیان ادعاهای باطل مطرح کنند. شما هم حق را شناختید، هم به خاطر ظلم فرار کردید، میخواستید بیشتر سوء استفاده کنه، دیدید اینجا جاش نیست، رفتید پیش معاویه. نامه تمام شد. چند مطلب در باب شخصیت جناب سهل بن حنیف انصاری، این چند جمله رو خوب با من همراه باشید. من این مطلب رو گذاشتم آخر نامه بگم که خوب توجه ها جلب بشه و انشالله در ذهن عزیزان به یادگار بمونه. سهل ابن حنیف انصاری برادر عثمان ابن حنیف انصاری است. نامه 45 نهج البلاغه در چند جلسه شرح دادیم، خطاب به عثمان ابن حنیف بود. ایشون سهل ابن حنیف برادره جناب عثمان است. خب از صحابی پیغمبر بود، از یاران والای امیرالمؤمنین و یه شخصیت ممتاز. من در 4 بخش اگر اشتباه نکنم شخصیت ایشون رو برای شما حلاجی کنم. ایشون یه شخصیتی داره قبل از بعثت، قبل از حالا بگیم اعلان رسمی اسلام، یه شخصیتی داره در زمان پیغمبر، یه شخصیتی در زمان خلفا، یه شخصیتی در زمان امیرالمؤمنین. در این 4 بخش ما مطالبی رو عرض می‌کنیم. 1، ایشون در زمانی که حالا مرسوم بود به جاهلیت، بت‌پرستی بود، بت‌پرستی رونق داشت، چطور آدمی بود؟ این رو امیرالمؤمنین فرمود. جناب سهل ابن حنیف کاری کرد که ابراهیم خلیل انجام داد، بت شکنی میکرد. یه شخصیتی مثل سهل کاری میکند که ابراهیم خلیل انجام داد. مرحوم علامه مجلسی در جلد 19 بهار نقل میکنه ان امیر المؤمنین نزل به قباء، در جریانی که مهاجرین از مکه به سمت مدینه هجرت کردند، امیرالمؤمنین هم آمد. در میانه راه در منطقه قباء 2-3 روزی حضرت موندند، حالا استراحت کردند، کاری داشتند. حضرت فرمود من دیدم نیمه شبها صاحب منزل که یه خانومی بود میرفتم در نیمه شب وقتی که دیگه جای خبری نبود، بعد میومد دوباره فردا شب، دوباره فردا شب. حضرت میپرسه از این خانوم که قصه چیست، چی دارن میارن برای شما؟ ایشون گفت که یه آقاییست به نام سهل ابن حنیف، نیمه شب که میشه میدونه من از کار افتادم، نمیتونم برم هیزم جمع کنم، یه مقداری چوب برای من میاره، ولی این چوب چوب عادی نیست. سهل ابن حنیف میره بت‌های قبیله خودش رو میشکنه، چوبش رو برای من میاره که هیزم من تأمین بشه، اجاق من روشن بشه. ببینید او در زمانی که هنوز اسلام به این رسمیت گسترش پیدا نکرده بود مبارزه با بت‌پرستی میکرد. شخصیت موحدی بود. انسان اگر موحد باشد در دل کفر هم اون نماد توحید است، نور توحید در دلش روشنه. داره که امیرالمؤمنین بعد از این جریان بسیار نسبت به سهل احترام قائل شد. فکان امیرالمؤمنین یحترمه بعد ذلک، در نگاه حضرت خیلی بزرگ شد. و کلن کسی که بت شکنی کند در نگاه امیرالمؤمنین بزرگ است و هیچ بتی به اندازه خود ما بزرگ نیست. این بت نفس، این بت منیت، این از همه بزرگتره. این بتی که عجب است، من خیال کنم چه خبره، من چه کسی هستم، چه شخصیتی هستم. حالا من دارم چهار تا کلمه حرف میزنم، یه نفر پول داره، یه 4 ریال پول کمک میکنه. خیال کنیم آقا اگر ما نباشیم اسلام تمام است. بت خودت را بشکن تا در نگاه علی علیه السلام محبوب بشی. پس قبل از جریان اسلام و مسلمان شدنش با بت پرستی مخالف بود. در جریان اسلام که یه سابقه طولانی داره، سهل بن حنیف کسی است که در جنگ های زمان پیغمبر حضور فعال و مؤثر داره، از شخصیت هایی است که وجود او در لشکر خودش یک وزنه است، وزانت میده به لشکر پیغمبر. یکی از مهمترین جایگاه هایی که سهل خودش رو نشون داد در جریان احده. در جریان احد وقتی که بالاخره اون تنگه را رها کردن، دشمنان آمدن، شیطان صدا بلند کرد که پیغمبر از دنیا رفته، مسلمان ها فرار کردن، این رو مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه که ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود میگه همه فرار کردند. 3 نفر دور پیغمبر بودن، یکی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود، یکی ابو دجانه، یکی سهل ابن حنیف انصاری. این 3 نفر ایستادند، از جان پیغمبر دفاع کردند. خود پیغمبر دندانش شکست، صورتش زخم برداشت. امیر المؤمنین بعضی ها نوشتن 70 و چند ضربه کاری بر پیکرش وارد شد. اینها مثل پروانه دور پیغمبر میگشتند. بقیه کجا بودند؟ فرار کرده بودند. خیلی روایتش روایت عجیبیست، میترسم فرصت نشه همش رو بخونم. راوی میگه که همین عبدالله ابن مسعود میگه دور پیغمبر 3 نفر بیشتر نمونده بودن. یه شخصی میپرسه میگه آقا ابوبکر کجا بود؟ عمر کجا بود؟ اینها که بعدن شدن خلیفه مسلمین، اینها در احد کجا بودن؟ گفت کانا من منتنحا، اونا که در رفتن فرار کردن، در میدان نبودن. راوی میگه که پس عثمان کجا بود؟ گفت عثمان جاء بعد 3 من الوقعه، 3 روز که از جریان احد گذشت تازه پیدا شد. حالا اینها بودن و در رفتن، او 3 روز بعد از واقعه تازه رسید ببینه چه خبر. اینطور فرار میکردن، امیرالمؤمنین ایستاد، ضربات کاری بر پیکرش وارد شد تا از پیغمبر دفاع کنه. در همین جریان است که صدای جبرئیل بلند شد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این صدا هم صدایی بود که تمام اهل احد شنیدند. همین عبدالله ابن مسعود میگه ما شنیدیم در آسمان ندا بلند شد، یه لحظه ترسیدیم این ندای پرهیمنه چیست. پیغمبر فرمود این جبرئیل بود، از آسمان آمده بود، اینجا شاهد بود، الان که داره میره بالا صدا زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لقد تعجبت منه الملائکه، از عظمت علی، از جان فدا بودن علی ملائکه تعجب کردن. جبرئیل به وجد آمد لا فتا الا علی گفت. این امیر المؤمنین است، اون خلفات. حالا یکی از کسانی که عرضم اینجا بود از جان پیغمبر دفاع کرد، پا در رکاب پیغمبر ایستاد، سهل بن حنیف انصاری است. او جریان بت‌شکن بودنش، این جریان دفاعش از رسول الله، و البته همینجا تمام نشد. سهل یکی از افرادی است که با ابوبکر بیعت نکرد. سهل از کسانی است که به خلافت او اعتراض رسمی کرد که شما را چه به خلافت، چرا میخواید قصب خلافت کنید، چرا جایگاهی که متعلق به علیس رو دارید از اون میگیرید. این مطلب رو هم مرحوم علامه در بهار نقل میکنه. 12 نفر بودن که الذین انکروا علی ابی بکر، اینها اعتراض کردن، علنا اعتراض کردن به خلافت ابوبکر، که از این تعداد اکثرا قریب به اتفاق یاران خاص امیر المؤمنینن. از اینها کسانیش مثل مقداد، مثل عمار، مثل ابوذر، مثل سلمان، مثل عبدالله ابن مسعود، یا مثلا همین آقای ذو شهادتین سهیل، سهل ابن حنیف. اینها کسانی بودند که اعتراض کردن به خلافت ابوبکر. پس جریان او با موضع گیری او در جریان خلفا هم کاملا واضح و آشکار است. در زمان حکومت امیر المؤمنین سلام الله علیه هم حضرت در یکی از اولین کارهایی که انجام داد، سهل را به عنوان فرماندار شام انتخاب کرد. ببینید شام یه فضای خاصی بود. امیرالمؤمنین میدانست که معاویه چه خباثت‌هایی در شام انجام داده و فضای فرهنگی در شام به یک معنا بسیار آشفته بود، از دست رفته بود. حضرت سهل ابن حنیف را برای این مأموریت انتخاب کرد. البته این رو هم عرض کنیم، دینوری در اخبار الطوال میگه که هیچ وقت نتونست بره. وقتی که رفت برای امارت و فرمانداری شام، معاویه عده‌ای از مردم رو جمع کرد، اومدن جلوی او رو گرفتن، به هر صورت نگذاشتند وارد شام بشه و او برگشت آمد خدمت امیرالمؤمنین. جنگ جمل شروع شد، امیرالمؤمنین خودش از مدینه حرکت کرد، سهل بن حنیف را به جای خودش انتخاب کرد. ببینید جنگ جمل همون اوایل حکومت حضرت بود، ولی قبل از جنگ جمل حضرت فرماندار شام را تعیین کرده بود. حضرت هیچگاه معاویه را به عنوان نماینده خودش قبول نداشت. حالا اینکه چرا عوض نشد، خب شرایط طوری بود، ولی همون اول سهل را فرستاد. وقتی که نشد، سهل برگشت مدینه، جمل شروع شد. حضرت که خواست به عراق بیاد، سهل ابن حنیف انصاری رو به عنوان فرماندار مدینه انتخاب کرد. پس در زمان حضرت هم سابقه این حکم فرمانداری شام را گرفت، هم رسما فرماندار مدینه شد. جریان وفات سهل ابن حنیف انصاری هم شنیدنی است. در سال 38 هجری از دنیا رفت، یعنی در جریان صفین، یکی از مواقعی که امیرالمؤمنین از صفین برمیگشت. وقتی به کوفه رسیدن، سهل ابن حنیف انصاری از دنیا رفت. پا در رکاب حضرت بود. تا اون وقتی که زنده بود در صفین هم حضور داشت. حکمت 111 نهج البلاغه اشاره به همین جریان داره: قد توفی سهل ابن حنیف الانصاری بالکوفه بعد مرجعه من صفین معه. بعد از این که همراه امیرالمؤمنین از صفین برگشت، ایشون رحلت کردند و امیرالمؤمنین اونجا فرمود: لو احبنی جبلون لتهافت، اگر کوه مرا دوست داشته باشد در هم می شکند. حالا معنای این جمله بماند، انشاءالله سر جای خودش در حکمت 111 توضیح خواهیم داد. ولی در نقلی که علامه مجلسی در بهار داره از امام صادق، امام صادق فرمود: کان من النقبا. این سهل ابن حنیف روی شخصیت عادی ندانید، او از نقبا است. نقبا یه اصطلاح قرآنی و دینی است. 12 نفر از بزرگان بنی اسرائیل معروفن به نقبا. پیامبر 12 تا نقیب داشت، 12 تا شخصیت بزرگ مرتبه داشت، یکیش همینه. این رو امام صادق فرمود، سهل جزء نقباء پیغمبره. بعد فرمود که امام صادق وقتی که ایشون از دنیا رفتن و لما مات جزع امیر المؤمنین علیه السلام جزعا شدیدا، حضرت به شدت ناراحت شد، به شدت گریه کرد برای وفات سهل ابن حنیف انصاری. و جالب اینجاست که امیرالمؤمنین بر پیکر ایشون 5 بار نماز میت خوندن. یک بار حضرت نماز میت خوندن، خواستن این جنازه رو بلند کردن که ببرن سمت قبر. یه عده آمدن عرض کردن: آقا ما در نماز میت سهل حضور نداشتیم، شما یک بار دیگه نماز بخوانید. حضرت دوباره نماز میت خواندن با 5 تکبیر، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم. یعنی امیرالمؤمنین 25 تکبیر بر جنازه سهل ابن حنیف، 5 نماز میت برای سهل ابن حنیف خواندن. و این شخصیت، شخصیت والایی است. چه مضمون نامه 70، چه شخصیتی که حضرت این نامه رو براش نوشت، حائز اهمیت. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق عمل به معارف دینی به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.